سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. طالبان 3 مرد را در کندوز به جرم آنچه که لواطت خواندند در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان خبر داده که این 3 تن در ولسوالی علی‌آباد کندوز مجازات شدند. این محکمه روز یکشنبه در یک اعلامیه گفته که متهم اول را به 7 سال حبس تنفیذی و 39 دره، متهم دوم را به 5 سال حبس تنفیذی و 39 دره و متهم سوم را به 4 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. پیش از این نیز طالبان در چندین ولایت افغانستان به شمول کابل شماری از افراد را به شمول زنان به اتهام‌های گوناگون در محضر عام شلاق زدند. در کنار انتقادهای بین المللی از جزاهای تعزیری طالبان در محضر عام، بر محاکم طالبان انتقاد می شود که به متهمین حق داشتن وکیل مدافع را نمی دهند و محاکمه هایشان عادلانه نیست. مقام های ایرانی مازندران را شهری ممنوعه برای شهروندان افغانستان اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر، نادر یار احمدی مشاور وزیر داخله ایران روز یکشنبه گفته است هر گونه به کار گماشتن شهروندان افغانستان ممنوع است و حتی برای افغانها مجوز اقامت کوتاه مدت در مازندران صادر نشود. نادر یار گفته است اگر شهروندان افغانستان در دیگر مناطق ایران اسناد قانونی داشته با این اسناد نمی توانند در مازندران به گونه قانونی کار کنند. مهاجران افغان فقط با ویزه سیاحتی می توانند به این منطقه شمالی ایران سفر کنند. پیش از این نیز گزارش هایی از آزار و اذیت و اخراج مهاجرین افغان دارای اسناد قانونی در منطقه مازندران نشر شده است. در نزدیک به 20 شهر ایران بود و باش مهاجران افغان غیر قانونی اعلام شده و در بعضی ولایات مقام های مربوطه هشدار دادند که اگر مهاجران افغان به کار گماشته شوند صاحب کار یا نان بیش از 1 میلیون تومان جریمه خواهد شد. برق وارداتی ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان دوباره وصل شد. شرکت برشنا در کنترل طالبان نوقت روز یکشنبه اعلام کرد که کارمندان فنی این اداره توانستند مشکل تکنیکی برق وارداتی ازبکستان و ترکمنستان را که باعث پرچابی برق شده بود رفع کنند. برق وارداتی از ازبکستان به دلیل مشکلات تکنیکی و برق ترکمنستان به دلیل طوفان قطع شده بود که سبب قطع جریان برق در بلخ، کابل و برخی ولایت‌های دیگر شده بود. افغانستان بخش عمده برق مورد نیازش را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. این در حالی است که باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان همواره در فصل زمستان از کمبود و پرچاوی‌های برق شکایت دارند. و روسیه تجهیزات نظامی خود را از سوریه انتقال می‌دهد. تصاویر ماهواره‌ای که در 13 دسامبر توسط شرکت فناوری فضایی مکسار گرفته شدند نشان می‌دهد که روسیه در حال آماده شدن برای بیرون کردن تجهیزات نظامی‌اش از پایگاه هوایی حمیمیم است. بر اساس گزارش‌ها همچنان یک طیاره باربری روسی در 14 دسامبر از پایگاه هوایی حمیمیم در غرب سوریه به مقصد لیبیا پرواز کرده است. روی طرز به نقل از یک مقام سوری که بر این پایگاه نظارت می کند، گزارش داد که انتظار می رود چند تیاره باربری دیگر روسیه در روزهای آینده به عنوان بخشی از تخلیه پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخروی سوریه از این پایگاه خارج شوند. روسیه برای حمایت از حکومت بشار اسد حضور نظامی در سوریه داشته و حدود 7500 نیرو در این کشور دارد. این نیروها در پایگاه دریایی در بندر ترتوس و پایگاه هوایی حمیمیم در لازقیه مستقر بودند. داشته های مهم این برنامه: سی و پنج کارگر یک معدن زغال سنگ که در نتیجه فرو ریختن معدن در سمنگان گیر مانده بودند نجات یافتند.
خوشبختانه با تلاش مسئولان محلی همگی از زیر آوار بیرون شدند که همگی الحمدلله زنده و سلامت هستند.
شکایت باشندگان ولایت های مختلف از عدم دسترسی به خدمات صحی. یکی از آنان به رادیو آزادی می گوید
دکتر متخصص وجود ندارد، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوری استاندارد وجود ندارد. ما گذاشتیم که همین مرسی که در افغانستان تشخیص نشد ما به پاکستان رفتیم.
و تأثیرات افزایش فقر در افغانستان. برخی خانواده ها می گویند که تنها وسیله گرمایششان برای زمستان استفاده از بشکه های پر از آب گرم است.
بشکه کلان برای خود آب پر می کنیم و نمور کمپل دیتاو می کنیم، در زیر کمپل کپای خود داخل می کنیم، قرار که زمو زندگی خود پیش می بریم. چوب خریدن بسیار مشکل است برای ما.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. تمامی کارگران گیرمانده در یک معدن زغال سنگ در دره صوفی ولایت سمنگان نجات یافتند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی طالبان در سمنگان این خبر را بر رسانه ها شریک کرده است. بر اساس گزارش ها بیشتر معادن افغانستان به ویژه معادن زغال سنگ به صورت غیر حرفه‌ای استخراج می شوند که در برخی موردها سبب مرگ و میر کارگران معادن می شود. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
ده ها کارگر بعد از ظهر روز شنبه در معدن زغال سنگ در منطقه گله دره صوف سمنگان زیر آوار گیر ماندند. مردم منطقه و مددرسان ها حدود 24 ساعت برای بیرون کردن این کارگران تلاش کردند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی طالبان در سمنگان روز یکشنبه در پیام به رسانه ها نجات 22 کارگر گیرمانده را تایید کرد.
معدن سنگ و زغال که در فولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان فرو ریخته بود که به اثر آن 22 نفر از کارگران محلی در این معدن جا مانده بودند، خوشبختانه با تلاش مسئولان محلی همگی از زیر آوار بیرون شدن که همگی الحمدلله زنده و سلامت هستند.
گزارش های اولیه حاکی از آن است که تعداد کارگران گیرمانده حدود 35 نفرند. اما بعداً تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان در سمنگان گزارش داد که تنها 22 نفر هنوز در معدن گیر ماندند. دره‌صوف بزرگترین معدن افغانستان را دارد که از نظر کیفیت و استخراج درجه یک محسوب می شود. این در حال است که استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای در معدن باعث شده تا گزارش های مبنی از مرگ و خطرات بر کارگران در این منطقه منتشر شود. کارشناسان امور معدن می گویند تا زمانی که استخراج غیر معیاری ادامه داشته باشد چنین حوادث بارها و بارها تکرار خواهد شد. عبدالقدیر مطفی کارشناس امور معادن و مشاور سابق وزارت معادن جمهوری مخلو روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
در افغانستان به ویژه در معدن زغال سنگ دره صوف بیشتر کندنکاری های خودسرانه و ابزارهای کندنکاری بسیار ابتدایی هستند که خطرات زیادی را به همراه دارد. همچنین بحث بزرگ در مورد کار اجباری اطفال وجود دارد. به صورت عموم در استخراج معدن خصوصا در معدن زغال سنگ معیارهای بین‌المللی استخراج که مسائل اجتماعی و محیط زیستی است در افغانستان در نظر گرفته نمی شود و این یک فاجعه بزرگ است.
پلیس مسائل هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډیره غټه فاجعه ده.
به اساس گزارش ها حدود 800 منطقه در دره صوف برای استخراج زغال سنگ ها فر شده که اکثر آنها غیر معیاری هستند و هیچ تضمینی برای مسئولیت کارگران وجود ندارد. مناطق بزرگ استخراج زغال سنگ افغانستان در دره صوف وجود دارد و کیفیت زغال سنگ در این منطقه بهتر از سایر مناطق است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، از زمان برگشت طالبان به افغانستان، آنها سرمایه گذاری در معادن به ویژه استخراج زغال سنگ را افزایش دادند و این امر به منبع اصلی عایداتی برای آنها تبدیل شده است. بیشتر زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر می شود. وزارت تجارت و صنایع طالبان روز یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در 8 ماه گذشته بیشتر از 650 تن زغال سنگ به کشورهای مختلف صادر کردند. این مطلب را عبدالسلام جاوید سخنگوی وزارت تجارت طالبان بیان کرده و گفت ارزش کل این زغال سنگ های صادراتی به کشورهای پاکستان، چین، ایران، ترکیه و هند حدود 65 میلیون دلار است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغانها در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که با چالش‌های مختلفی در بخش دسترسی به خدمات صحی روبروند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص، تجهیزات طبی و کیفیت پایین خدمات صحی شکایت کردند. همزمان با این نگرانی ها، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز گذشته پذیرفت که بخش صحت افغانستان با چالش های جدی روبرو است و تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص و نبود تجهیزات طبی شاکی‌اند. آنان با انتقاد از کیفیت پایین خدمات صحی در شفاخانه ها مدعی‌اند که به دلیل نبود تشخیص و تداوی مناسب در شفاخانه ها مجبور شدند بیمارانشان را برای درمان به خارج از کشور ببرند. دوست محمد باشنده ولایت بلخ ادعا می‌کند که پدرش را بنا به نبود دکتران متخصص و عدم تشخیص از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تجارت شده، بسیار مشکلات خود داره، بسیار مشکلات از دکترایی که قبلا متخصص بودن، دکترای متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوارهای مطمئن و استاندارد وجود نداره. به این خاطر ما ناگزیر شدیم که همین مرض که در افغانستان تشخیص نشد، ما با پاکستان رفتیم که با مشکلات زیاد مواجه شدیم و بالاخره ما نتونستیم تداویش انجام بدیم. پدرم وفات کرد.
همچنان معصوم احمدی باشنده ولسوالی اوبی ولایت هرات از مشکلات صحی در این ولسوالی دور افتاده ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
ما در ولسوالی اوبی میشینیم، یک شفاخانه داریم یا یک کلینیک در ولسوالی، خب او بسنده نیست به مریضانی که اونجا هستند و مسیر راه ما بسیار بسیار تا هرات تقریبا 120 کیلومتر فاصله داریم. مریضای که واقعا عاجل باشه یعنی از بین میره.
همچنان شماره از مردم مدعی‌اند که پرسنل صحی در شفاخانه ها با بیماران و همراهانشان برخورد مناسب ندارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که هنگام مراجعه به شفاخانه به بیماران رسیدگی مناسب نمی شود.
شما در شفاخانه ملالای مریض ولادی بود، دیگه وقتی که من مریض حالتش خراب شد، من رفتم پیش دکتر، دکتر صاحبا خدا یار جانشان از زمین تلفن های خود و اتاق های شخصی خود از شبکه های استفاده میکنن، توجه به مریضان ندارن. در این قسمت یک ذره زیادتر توجه شوه. وقتی که من رفتم دکتر صاحب گفتم که مریض حالتش خراب است، میگه مربوط من نمیشه، برو فلانی دکتر. پیش فلانی دکتر که میره میگه مربوط من نمیشه، برو پیش نوکریوال.
همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه در نشست در کابل پذیرفت که سکتور صحت در افغانستان با چالش های جدی روبروست و به گفته او تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. پیش از این بارها سازمان های بین المللی از چگونگی وضعیت بخش صحت در افغانستان نگرانی کرده و آن را شکننده خواندند. گفتنی است هم اکنون افغانستان با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان و کمبود متخصصانی صحی زن مواجه است. اما رهبر طالبان به تازگی دستور ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی را صادر کرد که این اقدام با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده ملل متحد خواستار لغو سریع تحریم‌ها علیه سوریه شد. گیر پدرسن برای دیدار با مقامات حکومت موقت سوریه که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای ایت تحریر شام در این کشور تشکیل شده به دمشق سفر کرده است. رویا موسوی گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار لغو سریع تحریم‌های غرب علیه این کشور در پی سقوط حکومت بشار اسد شد. گیر پدرسن روز یک شنبه در دیدار با خبرنگاران در دمشق گفت که بازگرداندن سوریه به مسیر عادی پس از هفته‌های پرتلاطم گذشته نیازمند لغو سریع تحریم‌ها است. آقای پدرسن همچنین ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها به زودی پایان یابد تا اتحاد و تمرکز برای بازسازی سوریه شکل گیرد.
البته سوال مهم در مورد احیای اقتصادی است. باید ببینیم که این موضوع با سرعت حل شود. امیدواریم تحریم ها به زودی پایان یابد و بار دیگر شاهد تلاش برای بازسازی سوریه باشیم. ما باید عدالت و پاسخگویی را در قبال جنایات انجام شده ببینیم و اطمینان حاصل کنیم که این موضوع از یک سیستم قضایی معتبر عبور می کند و بحث انتقام وجود ندارد.
دولت سوریه سالهاست تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها قرار داشته است. تحریم‌هایی که اعمال آنها به دلیل واکنش خشونت‌آمیز بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد دولتی در سال 2011 بود که سپس به جنگ داخلی تبدیل شد. به گفته پیدرسن، حالا باید در سوریه یک روند سیاسی آغاز شود تا سوری‌ها بتوانند با مشارکت در آن خودشان نیز این روند را هدایت کنند.
ما به یک روند سیاسی نیاز داریم که همه مردم سوریه را شامل شود. این روند باید توسط خود مردم سوریه هدایت شود. بنابراین مسئولیت سوریه است که این کار را با کمک دیگران انجام دهد. سپس چالش دوم در برابر دولت موقت به دست آوردن ادارات است. اداره های خدمات عامه و احیای قانون و برقراری امنیت و نظم بسیار مهم است.
این دیپلمات نروژی برای دیدار با مقامات دولت موقت جدید که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای هیئت شام در این کشور تشکیل شده به دمشق سفر کرده است. مقامات واشنگتن نیز اعلام کردند که دولت بایدن در حال بررسی حذف عنوان تروریستی از این گروه است. با نزدیک شدن پایان دوره دولت جو بایدن، هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا چی روی کرده در قبال سوریه اتخاذ خواهد کرد. اما آقای ترامپ هنگام سقوط رژیم بشار اسد گفته بود که کار به بحران سوریه ندارد.
بیشتر از خبر،
برخی از افراد بی‌بضاعت در کابل میگویند با فرا رسیدن زمستان بشکه‌های پلاستیکی را با آب گرم پر کرده و اینگونه خود و کودکانشان را از سرما محافظت میکنند. آنان میگویند که توان خرید مواد سوخت را ندارند و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب مورد استفاده در این بشکه‌ها را گرم میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
بشکه های زرد پلاستیکی از گرفتن زندگی تا حفظ زندگی. برخی از خانواده های فقیر در کابل میگویند با فرارسیدن زمستان به علت فقر بشکه های پلاستیکی را پر از آب گرم می کنند تا خود و کودکانشان از سرما در امان باشند.
بشکه کلان برای خود آب پر می کنیم و نمور کمپل دیتاو می کنیم، در زیر کمپل تو پای خود داخل می کنیم. قرار
محمد طاهر 65 ساله سرپرست خانواده 12 نفری و باشنده کابل است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت بهای مواد سوخت بلند است و او توان خرید را ندارد.
هوا خراب است و سرد شده، با قیمت چوب هم بسیار بلند است. یک خروار چوب 13000 پس و چوبای عادی که هیچ آتش نداره 8000 متر زور ما نمیکشه. ما فقط یگانه وسیله را که تسلیت برای خود و برای اولادای خود جور کردیم از بشکه‌های پلاستیکی، از خرد و کلانش یک رقم بوتالکایش میگیریم برای طفلکای خردترک خود در کمپل تو میکنیم، دو بغلش میمانیم، بشکه‌های کلان برای خود آب پر میکنیم و نمور کمپل دیتاو میکنیم، در زیر کمپل تو پای خود داخل میکنیم، قرار که زمو زندگی خود پیش میبریم. از اینکه دیگه چاره وسیله نداریم، چوب خریدن بسیار مشکل است برای ما، یک وسیله یک چیزی میشدیم.
این تنها محمد طاهر نیست، بلکه گلدسته باشنده دیگر کابل و مادر 5 کودک نیست درد همسان دارد. او میگوید سال گذشته نیز خود و کودکانش را با همین بشکه های مملو از آب گرم از سرمای زمستان نجات داده است. گلدسته بر رادیو آزادی گفت که توان خرید مواد سوخت را ندارد و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم میکند.
نیمه کابل دی اول من خپل
نیمه
کابل در حال حاضر با گرم کردنشان از همین بشکه ها استفاده می کنند. من هم با همین دوته ها و خس و خاشاک آب را گرم می کنم و آب بشکه ها را از آن پر می کنم. برای خود و کودکانم یک یک دانه می گذارم. یک دخترم که عروسی کرده او نیز برای گرم کردن خانه‌اش از همین طریقه استفاده می کند. نیمی از مردم با همین مشکل مواجهند.
متین خان باشنده ولسوالی بگرامی کابل میگوید او و نزدیکانش نیز با استفاده از همین طریقه زمستان را میگذراند.
طول همدغه طریقه استعمالی چې د بوشکی دی وړی بوشکی دی دغه کې جوش و بواچی او بیای په کمپلو کې ځان سره
همه همین طریقه را استفاده میکنند. آب جوش را در همین بوشکه ها میاندازند و بعد آن را با کمپل میپوشانند. اکثریت مردم چندین بوشکه را از آب جوش پر میکنند و به شکل صندلی زیر کمپل میگذارند. مردم اندکی هستند که توان استفاده از بخاری های گازی و چوبی را دارند.
نور اکثر خلک هم دغه تکنیک نه استفاده کی بس دغه لګی اقتصادی تمامیږي او ارزان تمامیږي نو په دې خاطر باندې دې نه ډیره استفاده کیږي.
اما این مردم تاکید میکنند که سر بشکه ها باید محکم بسته شود و نزدیک کودکان و یا خودشان گذاشتن نشود تا آب جوش برایشان آسیب وارد نکند. به اساس اطلاعات امیر احمد کابلی رئیس اتحادیه چوب و زغال فروشان در حال حاضر بهای یک خروار چوب بلوط خوب 9500 افغانی و بهای یک خروار زغال سنگ 7000 افغانی است. در حالی که پیش از این برخی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفته بودند که قیمت یک خروار چوب بلوط به 13000 افغانی رسیده است. در حال حاضر نرخ یک کیلو گاز در بازارهای کابل به 50 الی 60 افغانی رسیده است. گفتنی است که برخی از ساکنان نیازمند کابل با پر کردن بشکه های خالی پلاستیکی روغن با آب گرم خود را از سرما حفاظت می کنند و شماری هم آن را به حیث وسیله آوردن آب آشامیدنی از مسیرهای طولانی استفاده می کنند. طالبان پیش از حاکمیت دوبارهشان بشکه های پلاستیکی به ویژه بشکه های با رنگ زرد را از مواد انفجاری پر می کردند. در کمین ها حملات و هدف قرار دادن اهدافشان از آن استفاده می کردند که حتی در حال حاضر هر سال هنگام روز تجلیل از حاکمیتشان به گونه رسمی در رژه نظامی آن را به نمایش می گذارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
استفاده از موبایل های هوشمند در زندگی نوجوانان و جوانان ابزار رشد یا مانی بر سر راه سلامتی آنان است. برخی ها می گویند این بستگی به نحوه استفاده و میزان کنترل بر آن دارد. شماری از افغان ها به ویژه نوجوانان به رادیو آزادی گفتند روزانه ساعت ها مصروف استفاده از موبایل های هوشمند برای سرگرمی و یا هم یادگیری هستند. خالده تحسین به این موضوع نگاهی انداخته است.
استفاده بیش از حد از تلفن های هوشمند در افغانستان اخیراً به ویژه در میان نوجوانان و جوانان افزایش چشمگیری یافته و شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام و تیک تاک در میان آنها بسیار محبوب شدند. این پلتفرم ها نه تنها برای برقراری ارتباط بلکه برای به اشتراک گذاری محتوا، اخبار و دنبال کردن موضوعات جهانی و محلی استفاده می شوند. بسیاری از نوجوانان و جوانان افغان می گویند که این شبکه ها بخش مهم از زندگی اجتماعی آنها را تشکیل می دهد. نبیل نوجوان 13 ساله از شهر هرات به رادیو آزادی گفت که روزانه ساعت‌ها مصروف استفاده از تلفن هوشمند است.
ما از تلفن، گیم، تیک تاک، فلوب استفاده می‌کنم و بعضی اوقات ما از آهنگ هم گوش می‌کنم. من خودم یک تیک تاک زیاد استفاده می‌کنم، یک دو ساعت چی پاب جی هم یک ساعت می کنم و فیلم می بینم، فیلم ها یک ساعت دو ساعت.
سیاوش 12 ساله باشنده شهر کابل برای رادیو آزادی گفت
روزانه صبحانه که میخیزم خوش دارم موبایل بگیرم، بعد از چاشت، بعد از کورس رفتن و شو من علاقه من به یوتیوب، تیک تاک و پابجی هستم و دلیل که من زیاد موبایل استفاده میکنم تفریگا یا پارک یا جیم نزدیک خانه ما نیست، از این خاطر من علاقه من به موبایل هستم.
اما خدیجه وردک متخصص در بخش روانشناسی میگوید که استفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و اینترنت برای نوجوانان و جوانان اضطراب و افسردگی و وابستگی عاطفی را بار می‌آورد.
نوجوانان که بیشتر به ویژه قبل از خواب از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند، این باعث میشه که کیفیت خوابشان کاهش پیدا کرده و بیشتر وقت بیدار بماند. تمرکز نوجوانان را کاهش بده، جلب ضعیف شدن رابطه خانواده و نوجوان میشه و همچنان در قسمت درس و آنها هم تاثیر میگذارد و در نهایت سبب انزوا اجتماعی میشه.
دکتر صدیق فیضی متخصص امراض اطفال بر رادیو آزادی گفت که استفاده بیش از حد موبایل های هوشمند سبب کم تحرکی و چاقی به ویژه در نزد نوجوانان می شود.
اول مشکلات بینایی، استفاده طول مدت از صفحات نمایشی منجر به خستگی چشم و مشکلات بینایی می گردد که این هم باعث اختلال در تعلیم و تربیه اطفال می گردد. دوم نقص بدنی، نشستن طول مدت باعث مشکلات اسکلتی و عضلاتی و دردهای گردن و کمر میگردد نزد نوجوانان.
اما استفاده از تلفن های هوشمند چه سودمندی هایی را به همراه دارد؟ عزیز الله جوان است از ولایت پروان که از موبایل برای یادگیری زبان استفاده میکند. او به رادیو آزادی گفت:
دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی میباشد، ارتباط فرهنگی و اجتماعی، سرگرمی و خلاقیت میباشد و به خاطر آموزش زبان استفاده میکنه.
سنام الکزای از شهر کابل به رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از مکتب یگانه گزینه ای که باقی مانده تکنولوژی و اینترنت است.
چون راه های تحصیل و تعلیم بر روی من گردیده، از تکنولوژی و اینترنت استفاده میکنم. امی وقتی که در تحصیل و تعلیم میجاد گردیده را توسط تکنولوژی و اینترنت رفع کنم. میتونیم که تعلیم ما را و تمام تحصیل ما را میتونیم توسط اینترنت و تکنولوژی پیش ببریم.
سیتا از ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که برای فرزندانش در استفاده از موبایل وقت تعیین کرده است.
اولاد های مصروف درس هستند. بچه ام سید مصطفا 17 سال سن دارند، متعلم صنف 11 و مکتب است. دم درسش مصروف باشه، از موبایل به خاطر حل مشکلاتش استفاده میکنه. بعضی سمینارها داره، از طریق موبایل پیش میبرد معلومات درسی و جدا از درس از طریق موبایل استفاده پیدا میکنه.
روانشناسان هم در قسمت استفاده از موبایل تاکید می کنند که خانواده ها برای فرزندان خود وقت مشخص و جایگزین های مناسب برای کاربرد موبایل و اینترنت تعیین کنند و همچنان زمان استفاده از آن را مدیریت کنند. با تازگی پوسیدگی مغزی ناشی از شبکه های اجتماعی کلمه برتر سال دکشنری آکسفورد انتخاب شد. این اصطلاح به خرابی وضعیت ذهنی یک فرد اشاره دارد که عمدتاً ناشی از مصرف بیش از حد محتوای کم ارزش به ویژه در شبکه‌های اجتماعی دانسته می شود.
پیام ها و نظریات شما.
مظلوم بیروبار بسیار زیاده، اینجا ترکیه دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین دستارش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا با سر مهاجرین پول میتن، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار عذیت و تکلیف میکنه. کسی که در اروپا میره کچک باز دوباره بگیره، اونجا تقریبا $1,000 جرمان میکنه. بعد که اینجا بیه باز دوباره میگه و برو کملیکش واس کو وکیل بگیرین و میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم نه دولت نه، و میره مجبور است که وکیل بگیره. وکیل که بگیره و $1,000 مصرف میکنه در یک نفر سرش. اینجا که اصنا داره هم مشکل است، خانه میقدر گران شده. دولت هم مثلا چالش مزن و چیز میزنه تا که مثلا مردم کار بره که کچک کار بکنه و مردم پول میخوره در ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد خیلی از افغان ها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها
شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. اما افغانایی که در ایران، چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور شدن افغانستان رو ترک کنن و بیاین در یک کشور دیگه.
پلیس پشتوانه ما آمد و اخطار داد دوبار مرا که تو را میبریم. ما بنا به مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم و اینجا ما بسیار نگران هستیم. طفلکای خرد ما، خانم ما، چند افغانی را که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر، جامعه مدنی، یونیسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن.
پیام شما، نظر شما.